بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه حتی تو گل و ماسه.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی.
سراج سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سراج سرمایه.
به نام خدا. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و یاران همراه، دعوت میکنم در برنامه امروز سرای سرمایه چهارشنبه 28 مرداد 1405 ما رو همراهی بفرمایید. با تازه ترین خبرها از بازارهای مالی و سرمایه‌ای همراه هستیم با شما شنوندگان عزیز و از کارشناسان کمک می‌گیریم برای تحلیل بازارهای مالی و سرمایه‌ای. سامانه پیامکی 3637 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در این برنامه است. بریم سراغ معرفی تالارها و کارشناسان برنامه امروز. تالار شیشه‌ای محمد رحمانی، تالار فلزات پرویز امانیان، تالار تختگاز مانی حدادی و تالار طلایی نادر بزرفشان. همراه با شما میریم سراغ نخستین تالار برنامه امروز.
افتخیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
خب در تالار شیشه‌ای همراهیم با آقای محمد رحمانی، کارشناس بازار سرمایه. آقای رحمانی درود بر شما.
درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت شما خانم تاجداری عزیز و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. تلاش بورس برای فتح قله 6 میلیونی هنوز ادامه داره ولی ما نتونستیم کانال 6 میلیون رو در بورس ببینیم. آقای رحمانی از وضعیت امروز بازار برای ما بگید.
خب علاوه بر امروز من به هفته اخیر بپردازم، جمع‌بندی داشته باشیم. ما در هفته اخیر با فراز و نشیب نسبی اما در مجموع معاملات مثبتی داشتیم، به شکلی که شاخص کل در هفته اخیر 3.7% و شاخص هموز حدود 5% رشد رو تجربه کردن. در معاملات امروز هم دیروز بازار فشار فروش نسبتا بالایی بسته شد، اما امروز بازار خوب تونست خودش رو جمع و جور کنه و جنگی بین خریدارها و فروشندگان جاری بود، اما در مجموع وضعیت مطلوبی رو بازار داشت. اگر اجازه بدید جزئیات بازار امروز رو خدمت
در خدمت شما هستیم، بفرمایید آقای رحمانی.
شاخص کل امروز محدوده 0 بسته شد، ما به محدوده 5,950,000 واحد رسیدیم، در آستانه 6 میلیون واحد قرار داریم. شاخص هموز اما که نماینده بهتری از شرکت‌های کوچک و متوسط بازار محسوب میشه، 0.78% رشد رو تجربه کرد. ارزش معاملات ما امروز 33500 میلیارد تومان بوده، خروج پول 150 میلیارد تومانی رو داشتیم، 66% نمادها مثبت بسته شدن، 34% منفی و حدود 316 نماد رو داشتیم که صفحه خرید رو تجربه کردم. در بازار فرابورس اما رشد 35% رو تجربه کردیم و بیشتر نمادهایی هم که تاثیر مثبت رو روی شاخص کل ما داشتن و قدیر، فولاد و شفنا بوده و بیشتر این تاثیر منفی رو هم ملی مس ایران، هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی نوری بر شاخص کل قرار داد.
بله، خروج پول در چه حد بود آقای رحمانی و این پول در چه بازارهایی یا فکر میکنید که در چه بخشهایی استقرار پیدا کرده؟
ما امروز خروج و ورود پول خاصی نداشتیم. 150 میلیارد تومان کلا خروج پول داشتیم. بازار به همدلله به فضای از رونق رسیده که ما بالای ارزش معاملات 30 همت تثبیت شدیم و ورود و خروج های دیگه بالای 3-4 همت معنی دار هستش. در واقع خروج پول 150 میلیارد تومانی خونسا ارزیابی میشه. اما بهترین بازار، در واقع بخش بازار سرمایه، بهترین صنعت بازار کماکان صنعت دارویی ما هستن. انصافا با ورود دولت جدید، خب همونطور که میدونید رئیس جمهور خودش پزشک بوده، معاون ایشون پزشک بودن، اشراف و ادراک بهتری رو نسبت به صنعت دارو دارن، قیمت گذاری دستوری در این حوزه حذف شده و همین باعث شده که در فضای حالا معاصر اقتصادی ما به همدلله میتونیم تولید داروی خوبی داشته باشیم و کمبودی رو حس نمی کنیم. خب همین به سوداوری شرکت های دارویی هم در واقع اضافه شده، رسیده و خودش رو در رشد قیمت شرکت های دارویی نشون میده. لذا رشد خیلی خوبی رو دارن تجربه میکنن و گروه یک پارچه مثبت است. بیشترین بازدهی رو هم از ابتدای سال گروه دارو داشته.
از عرضه های اولیه در بورس و فرابورس برای ما بگید.
ما در هفته آینده دو تا عرض اولیه خیلی بزرگ رو خواهیم داشت. یکی الی دو هفته آینده پتروشیمی تابان رو خواهیم داشت که بزرگترین عرض اولیه تاریخ بورس محسوب خواهد شد و نیازمند البته یک بازار مثبت خواهیم بود. امیدوارم که تمهیدات کافی صورت بپذیره. وزیر مجموعه پالایش تبریز رو خواهیم داشت به اسم پتروشیمی تبریز. اون هم نسبتاً بزرگ خواهد بود و در واقع لذا یک ورود پول، یک تأمین مالی خیلی خوب رو در دو هفته آینده میتونیم داشته باشیم.
به تأمین مالی اشاره کردید، چرا حجم تأمین مالی در بازار سرمایه محدوده؟
ببینید، خب اگر اون اعتماد به طور کافی شکل بگیره، به طور پایدار و رکود، در واقع سرمایه گذاران انتظاری نداشته باشن که بازار 3 ماه خوب باشه، مثلا 6 ماه رکودی باشه. من منظورم مثبت بودن بازار نیست، اما فضای رونق وجود داشته باشه، ارزش معاملات بالا باشه و سهامداران عمده در شفافیت اطلاع رسانی از وضعیت شرکت تلاش بیشتری رو به خرج بدن و در تقسیم سودها ما ببینیم که درصد تقسیم سودها رشد بیشتری داره، زمان واریز تقسیم سودها در واقع زودتر انجام بشه در کشوری که تورم بالا داره. اینا هر کدوم پازل های کوچیکی هستن که اعتماد رو به سرمایه گذاران در واقع انتقال میدن و وقتی این اعتماد شکل بگیره، خود به خود هر سرمایه گذار میبینه که ورود پولش به بازار سرمایه سود بیشتری رو براش به ارمغان خواهد آورد نسبت به بازارهای موازی. ما هم میبینیم در بیش از یک سال و نیم گذشته، علارغم شرایط حالا پرچالش سیاسی که داشتیم، اما بازار سرمایه نسبت به بقیه کلاس‌های دارایی رشد بهتری رو تجربه کرد. امیدوارم این ادامه داشته باشه و در چنین فضایی میتونیم انتظار تأمین مالی بیشتری رو داشته باشیم.
آقای رحمانی، به نظر میرسه که بازار سرمایه در یک بلا تکلیفی به سر میبره و هنوز در واقع مسیر مشخصی رو برای خودش تعیین نکرده. فکر میکنید که این روند تا کی ادامه داشته باشه و ما کی میتونیم یک قطعیتی رو در تصمیم گیری ها در بازار سرمایه شاهد باشیم؟
ببینید، انصافا اگر نسبت به فضایی که درش قرار داریم بازار رو ارزیابی کنیم، نمره قبولی میشه به دست اندرکاران و روند کلی بازار داد. اما در کوتاه مدت من فکر میکنم اون چیزی که بازار بیشتر الان سرش چالش داره، ابهام داره و میتونه مسیرش رو تعیین کنه، مبحثی هست به اسم در مربوط به صنعت پالایشگاهی ما. صنعت پالایشگاهی تاثیر بسزایی در هم جو روانی هم در سود خالص بازار سرمایه داره و بحثی که مطرح است راجع به فرمول نرخ خوراکی است که به اینها داده میشه. خب فرمول 10 ساله تایمش گذشته و بنابر این در واقع بحثی که شکل گرفته اینه که نفت خوراکی که به شرکت‌های پالایشی میدن طبق گذشته با تخفیف 5 دلاری باشه یا خیر این تخفیف حذف شه. فقط من به این نکته اشاره کنم، ما در فضای تحریم اولا نفت صادراتیمون رو هم با تخفیف‌های بیشتر داریم به فروش میرسونیم. خیلی منطقی هستش که حداقل با همون تخفیف شرکت‌های تولید داخل خودمون ارائه کنیم. این ابهامی که وجود داره، اگر این تخفیف حذف شه کماکان صنعت خوبی محسوب میشه، اما کمی جو بی‌اعتمادی رو نسبت به بورس مجدد تشدید میکنه. اما اگر این فرمول تمدید شه، ما ماده 6 میلیون رو من به شما قول میدم که با قدرت خواهیم شکن. امیدوارم که سیاستمدار و سیاستگزار در واقع با یک دید کلانتری به موضوع نگاه کنه و کوتاه مدت مسیر رو نبینه.
متشکرم از توضیحات شما آقای محمد رحمانی، کارشناس بازار سرمایه.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی
در تالارهای سرای سرمایه. بازار بورس،
تالار شیشه‌ای،
طلا، سکه،
تالار طلایی،
ارز،
تالار ارزی،
نفت و انرژی،
تالار انرژی،
خودرو و مسکن،
تخت گاز، اسکان،
فلزات،
تالار فلزات.
شنبه تا چهارشنبه رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سرای سرمایه، مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
دوستان عزیزم، صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. برنامه سرای سرمایه و بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اما این برنامه رو هم در پیام رسانهای داخلی میتونید دنبال بکنید به نشانی @radioeqtesad.
از نرمی مس تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در تالار فلزات.
خب در تالار فلزات همراهیم با آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه. آقای امانیان درود بر شما، از وضعیت بازار فلزات پایه برامون بگید.
درود بر شما خانم تجری و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. بله خدمتتون عرض کنم که ما در واقع گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شد، دو تا آمار در ماه جولای یعنی ماه گذشته میلادی منتشر شد در دو بازار مهم. اول از مصر شروع میکنم. در واقع وبسایت اوید پرایس یک گزارشی داد در مورد حجم واردات مصر آمریکا در ماه جولای که اشاره کرد در 12 سال گذشته بی سابقه بوده و در ماه جولای ما شاهد واردات 200,000 تنی مصر به آمریکا بودیم که خب رقم خیلی بالایی بود و همونطور که در برنامه قبل هم اشاره کردیم، همچنان موجودی مصر در بورس فلزات لندن و همونطور گفته میشه در بورس شانگهای رو به کاهش بوده. مثلا در بورس لندن تا 58% موجودی کاهشی بوده، یعنی مثلا از هلوش 400,000 تن رسیده به 200,000 تنی موجودی، که خب همین باعث شد که ما هفته گذشته، البته به استثنای امروز که مقدار قیمت‌ها کاهشی بود در بازار لندن، ما هفته گذشته قیمت‌ها رو بیشتر روی بالای 14,000 دلار برای مصر دیدیم. و همینطور اگه بخوام اشاره کنم در بازار سنگ آهن هم به عنوان یکی دیگه از بازارهای مهم فلزی، در واقع تجارت سنگ آهن در ماه جولای گزارشی منتشر شد ازش که اشاره شد که چین در ماه جولای فقط 60 میلیون تن سنگ آهن از استرالیا به عنوان بزرگترین تولید کننده این کالا وارد کرده. مجموع صادرات استرالیا البته سنگ آهنش در این ماه 72 میلیون تن بود که 60 میلیونش شروع به چین اختصاص داد. همینطور چین از برزیل هم رقم 25 میلیون تن سنگ آهن خرید که خب برزیل در رتبه دوم واردات سنگ آهن چین رو تشکیل میده. خود برزیل در مجموع 36 میلیون و 300 هزار تن صادرات سنگ آهنش در ماه جولای بود. هر حال یک مقداری ما اگه به آمارهای نگاه کنیم در خصوص تجارت سنگ هم اینه که استرالیا 11% کاهش صادرات داشته، اون هم به خاطر این بوده که چین حساسیت های زیادی پیدا کرده به قیمت و قیمت گذاری و میگه من باید قیمت رو تعیین کنم چون من بیشتری مصرف کنم به فلز هستم، و همینطور داره روی یک سری کشورهای مثل آفریقای جنوبی و گینه کار میکنه رو معادنشون که هم چون عیار بالایی دارن به خاطر اینکه معادنشون دست نخورده بوده، همین که بتونه قیمت ها رو کنترل کنه، و اینها نکته های مهمی بود که در بازار جهانی منتشر شد. اما یه خبرم بگم در مورد این که قبلا شرکت های بزرگ معدنی دنیا که خب عموما اینا بیشتر روی عمده کارشون رو سنگ آهن بود، وقتی که شرایط بازار رو میبینن که در آینده احتمال داره که قیمت سنگ آهن رو به کاهش باشه و این روی درآمدزاییشون تاثیر بذاره، رو آوردن اونها به مس، یعنی در واقع بحث توسعه مسشون رو خوب دارن توسعه میدن. مثلا در ما هم دیروز هم هفته گذشته اخباری منتشر شد از شرکت‌های بزرگ سنگ آهنی که بخش عمده سوداوریشون در واقع 6 ماهه اول 2026 از بخش مس بوده، و خب خیلی جالب توجه بود. مثلا دیروز شرکت بی اچ پی به عنوان بزرگترین شرکت معدنی دنیا که خب میتونیم بگیم یکی از بزرگترین شرکت‌های سنگ آهنی و مس هم میشه بهش لقب داد، اشاره کرد که در سال منتهی به 30 ژوئن، اونها سال مالیشون تا 30 ژوئن هستش، 13.2 میلیارد دلار سود کسب کرده که بخش مهمش از مس بوده، و اینا خب نکته جالبی بود که اینها دارن سبدشون رو بسیار متنوع میکنن.
وضعیت آلومینیوم چطوره؟
آلومینیوم هم همونطور که تو برنامه گذاشتم خدمتتون عرض کردم، در واقع میتونیم بگیم که هم جنگ اخیر تاثیر گذاشت روی ارزش که خب 10% ارزی آلومینیوم دنیا از طریق همین کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میشه دیگه.
بله.
و همین که برزیل هم یکی از شرکت‌های بزرگ در واقع تولید آلومینا به عنوان هم ماده اولیه‌اش اشاره کرد که نتونسته در تامین گاز مایع در واقع اون شرکت ذوبش موفق عمل کنه و حجم تولیدش رو به نصف کاهش داد. اینها باعث شده که نصف آلومینیومی هم که همیشه بحث مازاد بازارش در همین برنامه هم بحث میکردیم مطرح بود، امسال بحث کتریش مطرح بشه و خب قیمتش رونق بگیره. البته الان از اون اوجی که مثلا چند ماه پیش داشت فروکش کرده، مثلا امروز قیمتش من الان نگاه میکنم 3219 دلار که تا 3600 دلار هم در ماهایی که جنگ اوجش بود بالا رفته بود، یا مثلا مس امروز 13867 دلار تا این ساعت که ما گفتم خدمتتون هست که هفته گذشته یعنی روزهای گذشته بیشتر اوقات رو بالای 14000 دلار بود، هنوز دلیلش رو نمیدونم امروز چی شده که قیمت بازار فلزات امروز هنوز تا اینجا منفی. ان شاءالله تو برنامه بعد بیشتر در مورد صحبت میکنیم.
متشکرم،
سلامت باشید.
سپاسگزارم از شما آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه. خب شنوندگان عزیز، همچنان ما رو همراهی بفرمایید در ادامه برنامه سرای سرمایه، همراه ما باشید تا بریم سراغ دیگر بازارهای مالی و سرمایه‌ای.
آخرین خبرهای بازارهای مالی، آخرین خبرهای بازارهای مالی،
سراغ سرمایه،
گزارش قیمتها، تحلیل و بررسی بازارهای مالی،
بورس کالا، سکه و طلا، ارز، نفت و انرژی، فلزات، خودرو و مسکن. سراغ سرمایه.
خب تشکر میکنم از اینکه در کنار ما هستید در برنامه سرای سرمایه. تا اینجا بازار سرمایه رو مورد تحلیل قرار دادیم و همینطور بازار فلزات پایه رو در همراهی با آقای پرویز امانیان بررسی کردیم و از وضعیت قیمت‌ها در بازار فلزات پایه برای فلزات گرم در واقع فلزات پایه مثل سنگ آهن، مس و آلومینیوم متوجه شدین. دعوت میکنم در ادامه برنامه همچنان همراه ما باشید. اگر سوالی دارید در بازارهای مالی و سرمایه‌ای، سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 به دست ما برسونید. همراه ما باشید تا بریم سراغ تالار بعدی برنامه، تالار طلایی.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه، طلا و فلزات گرانبها.
نوسانات طلا رو در بازارهای جهانی و بازار کشورمون در همراهی با آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار طلا و سکه، رصد می‌کنیم. آقای کشتیارای، درود بر شما.
خیلی متشکرم خانم تاجری، منم سلام و صبح بخیر برام خدمت فرکار و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. امروز در بازار طلا چه خبره؟
بله، قیمت جهانی طلا البته با حدود 13 دلار افزایش در حال حاضر 4355 دلار، البته 13 دلار افزایش به نسبت دیروز هست. با افزایش همراه بوده قیمت نقره هم حدود 1 دلار افزایش قیمت داشته، 63 دلار و 7 سنت هست. قیمت پلاتین هم 1743 دلار. خب ما امروز البته از دیروز بعد از ظهر نوسانات قیمت ارز رو داشتیم که یه مقدار این نوسانات ارز افزایشی بود، باعث شد قیمت طلا و سکه به نسبت دیروز با افزایش همراه باشه و آخرین نرخ به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 191 میلیون تومان، قیمت سکه تر جدید 193 میلیون 700 هزار تومان، نیم سکه 98 میلیون تومان، روب سکه 53 میلیون و 500 هزار تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 28 میلیون تومان. قیمت طلای آب شده که مفای معاملات طلا در بازار کشور هست در حال حاضر 84 میلیون و 300 هزار تومان و 1 گرم طلای 18 عیار 19 میلیون و 460 هزار تومان هست و بر این مبنا 1 گرم طلای 20 عیار 21 میلیون و 570 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 22 میلیون و 650 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 23 میلیون و 720 هزار تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 25 میلیون و 964 هزار تومان هست. حباب سکه هم البته با 200 هزار تومان کاهش در حال حاضر حق سکه 2 میلیون و 800 هزار تومان دارای حباب هست.
بله، این حباب تغییر قابل توجهی پیدا کرده. دیروز خاطرم هست که کارشناس برنامه گفتن 3 میلیون و 500 هست و امروز این حباب رسیده به 2 میلیون و 800. این به خاطر افزایش قیمت طلا هست آقای کشتیارای؟
البته ما ارتدم در بازار جهان کاهش قیمت رو داشتیم، ولی در داخل کشور ما از یعنی در دو روز گذشته یه مقدار نوسانات افزایشی قیمت ارز رو داشتیم. البته این نکته رو من اشاره بکنم که قیمت طلا همچنان دارای حباب منفی هست، یعنی به قیمت به نسبت قیمت ارز و قیمت طلا در بازارهای جهانی هنوز سطح قیمت‌ها در داخل کشور به نسبت قیمت‌های جهانی پایین‌تر هست.
پس در واقع قیمت طلا میشه گفت ارزنده است امروز.
البته باید حالا به مرور حالا در چند روز آینده این حباب منفی تعدیل میشه.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار طلا و سکه.
پیگیر بازارهای مالی هستی؟ قیمت روزانه کالای سرمایه‌ای رو دنبال می‌کنی؟
از خریدار و فروشنده تا سرمایه گذار، این برنامه شماست.
سرمایه مرجع اخبار بورس و بازارهای مالی و سرمایه‌ای،
قیمت سکه و طلا، یورو و دلار، فولاد و آهن، خودرو و مسکن، تحلیل بازار نفت و انرژی تا بازار بورس.
قیمت هر اونس طلا، نرخ اعلامی دلار امریکا، مسئله سایبا ساینا S305. از همه رو بازار مسکن هم یه آرامش نسبی رو خدا رو شد در قیمت ها.
نبض بازارهای مالی، سرمایه
سرمایه. بازار سرمایه امروز بازار امروز وضعیت
تمام متعادل. مرجع آخرین اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در
سرای سرمایه.
سرای سرمایه رو از
شنبه تا چهارشنبه
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و در پیام رسانهای داخلی هم دنبال کنید. سرای سرمایه.
از تالارهای امروزمون تالار تخت گاز باقی مونده، همراه ما باشید.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
در در تالار تخت گاز همراهیم با آقای بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو. آقای وفایی درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، با افتخار در خدمتم.
متشکرم، ما با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت بازار خودرو در هفته‌ای که درش بودیم و تحلیل شما رو بشنویم.
با توجه به اینکه امروز عملا آخرین روز فعالیت رسمی بازار خودرو هستش، به طور کلی اگه بخوایم وضعیت بازار در هفته‌ای که گذشت بگیم، همچنان رکود حرف اول بازار بود، نوسان قیمت آنچنانی نداشتیم. البته که پیش بینی می‌کنیم که برای نیمه دوم سال و حالا احتمالا روزهای باقی مونده از تابستان شاید افزایش نسبی قیمت باشیم، به خاطر اینکه احتمالا موجی از افزایش قیمت رسمی خودروها به زودی اعلام خواهد شد، همونطور که خب بعضی از مونتاژکارها اصطلاحاً قیمت جدیدشون رو تک و توک البته اعلام کردند. احتمالا دو خودروساز اصلی هم به زودی افزایش قیمتاشون اعلام خواهند کرد، چون به طور معمول خب سه بار در سال این اتفاق میافتاد. انتظار داریم که وقتی افزایش قیمت رسمی از سمت خودروساز اعلام بشه، بازار هم واکنش نسبی نشون بده. اما الان که صحبت میکنیم، بازار آرامی هست و من فکر میکنم شاید زمان مناسبی باشه برای حداقل بررسی کردن خرید گزینه‌های مختلف، به ویژه که خب اختلاف قیمت شرکت و بازار اصطلاحاً پایین هستش و دوستان میتونن منتظر طرح فروش آتی نمونن، به واسطه این که احتمالاً اختلاف قیمت وقتی پایین هستش شاید معطل شدن برای اون طرح‌ها خیلی منطقی نباشه.
آقای وفایی، اصلاً بازار کشش افزایش قیمت رو داره؟
اگر بحث حجم خرید رو بخوایم در نظر بگیریم، خب شاید بشه گفت نه، ولی تجربه نشون داده که ببیجه توی خودروهای داخلی، خودروهای زیر 2 میلیارد تومان، عملا با هر میزانی از افزایش قیمت از سمت خودروساز در نهایت خریداری پیدا میشه. فراموش نکنیم آمار تولید خودروسازا البته کاهش پیدا کرده و با حجم فعلی تولید، بله به نظر میرسه که همچنان حداقل تو از سمت خودروهای زیر 2 میلیارد تومان شرایط برای افزایش قیمت مهیاست، ولی در نهایت خب آمار فروش خودروسازان وقتی منتشر شد و کاهش سنگینی رو تجربه کردن، نشون میده که به طور عمومی خریدارها فعلا اولویت اولشون خرید خودرو نیستش. اما عرض کردم تجربه قبلی نشون داره توی تیراژهایی که الان داره خودرو تولید میشه، افزایش قیمت همچنان پذیرفته میشه از سوی بازار و با وجود رکود نسبی بازار، ولی این حجم تولید رو میتونه خریداری بکنه بازار، تو این چند وقت هم دیدیم. ولی برای خودروهای ردهای بالاتر، به ویژه بالای 5 میلیارد تومان که خود خودروهای داخلی داریم الان دیگه توی مونتاژی ها، اونجا به نظر میرسه که نه، واقعا نه انگیزه ای هست و نه اصلا خودروسازا تولیدی دارن که بخوان روی قیمتش بحث بکنن. شاید بریم توی این چند وقت هم قیمت رسمی اعلام نشد، اونجا چون رقابت از توی وارداتی ها هم وجود داره، فراموش نکنید اینجا بازار خیلی رقابتی تر هستش.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای بابک وفایی، کارشناس بازار خودرو.
ممنون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز و این هفته سرای سرمایه رسیدیم. از لطف و همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه همراهان عزیز و صمیمی رادیو اقتصاد. متشکریم که همچنان با شبکه رادیوی اقتصاد همراه هستید و امیدواریم برنامه‌هایی که در نوبت اول برنامه رادیو اقتصاد امروز تقدیم شما شد از 6 صبح تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. میرسیم به آخرین برنامه در این بخش که بازپخش برنامه رحیافت هست، تقدیم شما میشه بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
موسیقی.